ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است و این برنامه که تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت مجله خبری به میزبانی ملیه احراری تقدیمتان میگردد. اما نخست اخبار افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنوید.
گزارش شده است که واشنگتن در تلاش آن است تا کانادا را وادار سازد که کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان از این بیشتر سازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کره شمالی را به شدت تقبیح کرد. و صدر اعظم عراق نوری المالکی استعفای وزیر تجارت این کشور را تایید کرده است. بارز سلام و روز بخیر. این هم مشروع خبرها. گزارش شده است که شاید واشنگتن کانادا را وادار سازد تا کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان از این بیشتر سازد. یک خبرگزاری کانادایی به نقل از مقامات معتبر افغان گزارش داده است که استراتژی نو اداره باراک اوباما در قبال افغانستان بر دیگر کشورهای عضو ناتو به شمول کانادا فشار وارد خواهد کرد تا در بازسازی افغانستان سهم بیشتر بگیرند. اما سوال اینجاست که آیا حکومت کانادا که احزاب مخالف آن به شدت با ماموریت این کشور در افغانستان مخالفت دارند خواهد توانست با این درخواست واشنگتن پاسخ مثبت دهد؟ پاسخ این سوال را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی جستجو خواهیم کرد. بر اساس استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، واشنگتن در نظر دارد در پهلوی هزاران سرباز، صدها کارشناس و افراد با تجربه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. گزارش‌های تازه می‌رسانند که نخستین گروهی از این کارشناسان به تازگی وارد افغانستان شده است. این متخصصان در پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش ماموران امنیتی افغان فعالیت خواهند کرد. رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال خواهیم کرد. اردوی پاکستان میگوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت در حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای پاکستانی بتوانند کنترل منگور مرکز دره سوات را در اختیار خود درآورند. عملیات نظامی در دره سوات و اطراف آن وارد پنجمین هفته اش شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در جریان این برخوردها در حدود 2.3 میلیون نفر بیجا شدند. تازه‌ترین خبرها درباره رویدادهای سوات را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کره شمالی را به شدت تقبیح کرد. اعضای این شورا این حرکت کره شمالی را تخطی جدی از قطعنامه‌های قبلاً صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. در اعلامیه تازه‌ای که از سوی شورای امنیت نشر شده آمده است که این شورا در نظر دارد قطعنامه جدیدی را صادر کند که در آن ممکن تأثیرات بیشتر بر کره شمالی وضع شود. کره شمالی دیروز اعلام کرد که یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را موفقانه انجام داده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید پس از این مذاکرات با 6 کشور نیرومند جهان درباره مسائل هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. احمدی نژاد در یک نشست خبری گفت مذاکرات ایران با این کشورها ختم شد و پس از این تهران تنها در این مورد با سازمان‌های مربوط مانند اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. مذاکرات ایران با 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال در حالت تعلیق قرار داشت. شورای امنیت اروپا با نشر اعلامیه از ایران خواسته است از آزار و اذیت فعالان مذهبی دست بکشد. به طور مشخص اتحادیه اروپا آزار و اذیت فعالان مسیحیت در ایران را نکوهش کرده است. همین شورا در عین حال یک بار دیگر در مورد وضعیت 7 عضو جامعه باهائیان که در ایران بازداشت شدند ابراز نگرانی کرده است. این هفته بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرند و با اتهامات جدی قانونی مواجهند. و صدر اعظم عراق نوری المالکی استعفای وزیر تجارت این کشور را تایید کرده است. ادعا شده است که عبدالفلاح السودانی وزیر تجارت عراق در قضایای فساد اداری دخیل بوده است. حکومت عراق گفته است السودانی استعفانامه خود را در 14 ماه می به صدر اعظم سپرده بود و سرانجام دیروز استعفای وی از سوی المالکی پذیرفته شد. السودانی پس از آن استعفا کرد که یک کمیته نظارت از فساد اداری در پارلمان عراق دو برادر وی را به اختلاس میلیون ها دلار از درک واردات این کشور متهم کرد. یک برادر السودانی در جریان همین ماه توسط پلیس بازداشت شد. در آستانه انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده در عراق برگزار شود، نوری المالکی تلاش میکند با فساد اداری در کشورش مبارزه کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و اکنون هم با مجله ادبی با ملیحه احراری باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلطان خوابهای پریشانم، میخواهم از تو روی بگردانم. من دل به سادگی کسی دادم، از تاج و تخت نقره گریزانم. بانوی خانه های گلی بودم، در چار سوی قصر نچرخانم. پیراهن حریر تنم را پشت، اسمی کنم عروسک عریانم. نزدیک سفره چه نشینم تلخ، یخ بست بید شیر و عسل نانم. دیدی که حال و روز دلم خوش نیست، تصویری از پرنده و بارانم. خون من است از همه سو جاری، هر شام روی شیشه نرقصانم. فرعون خیش باش و خدایی کن، من تا قیامت آسیه میمانم.
غزل پرنده و باران زهرا حسین‌زاده شاعر مهاجر افغان در ایران را به صدای خود شاعر شنیدید. سلام و سلامتی. ملیحه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و انتظار دارم تا پایان این ساعت با ما باشید. شماری از شاعران زبانهای دری و پشتو و دیگر زبانها در لیسه رحمان بابا بزم شعر را بپا کردند. جشن زراعتی با نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل برگزار شد. در مورد پل مالان، تاریخچه‌یان و اسطوره‌ها درباره این پل خواهید شنید با آهنگ‌های زیبا در لابلای برنامه. اما از خبرهای فرنگی افغانستان در گزارشی از کابل آغاز می‌کنیم.
موزیم ملی افغانستان از شورای بین المللی موزیم ها خواست است تا همکاری بیشتری در زمینه حفظ آثار تاریخی این کشور و همچنان برگشتاندن آثار سرقت شده افغانستان انجام دهد. عمر خان مسعودی در مصاحبه با روزنامه انیس چاپ کابل گفته است که از 8 سال به این سو شورای بین المللی موزیم ها که یکی از همکاران نزدیک اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است، صدها اثر تاریخی و با ارزش افغانستان را دوباره به موزیم ملی این کشور برگشتانده است. بخش اعظم آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ‌های تنظیمی دهه 70 شمسی از موزیم ملی این کشور غارت گردیده است. اما به گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، بخشی از این آثار با کمک پلیس بین‌المللی به دست آمده است. قصر سراج العماره در ولایت ننگرهار بار دیگر بازسازی شد و به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با عنوان یکی از قصرهای تاریخی این کشور تسلیم داده شد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که کار بازسازی این قصر از ماها به این طرف ادامه داشت و بار دیگر احیا گردیده است. این قصر در زمان امیر حبیب الله خان ساخته شده بود، اما در زمان امیر امان الله خان به وسیله یاغیان شورشی به آتش کشیده شد و همه امکانات آن از بین رفت. گفته شده است که تا هنوز هم برخی از کارهای مرمتکاری داخل قصر باقی مانده است که در نظر است تا با هزینه لازم ساخته شود. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که توجه به روند بازسازی ساحات تاریخی در این ولایت جدیت بیشتر کسب کرده است. با تازگی کار بازسازی مقبره گوهرشاد بیگم در این ولایت آغاز شده و کار بازسازی مقبره سلطان حسین بایقرا نیز تکمیل گردیده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات خبر داده است که مقبره گوهرشاد بیگم با کمک مالی نروژ و تحت نظر باستانشناسان این ولایت ترمیم می شود. این مقبره در عصر تیموریان در هرات ساخته شده و از میماری های برجسته آن زمان به شمار می رود. در این حال گفته شده است که آرامگاه سلطان حسین بایقرا، یکی از شخصیت های تاریخی افغانستان نیز، به تازگی به مصرف 120 هزار افغانی بازسازی شده است. هرات در این اواخر شاهد کندنکاری های خودسرانه در مقبره های تاریخی و دزدی آثار باستانی بوده است. مقامات اداره یونیسف سازمان ملل متحد تعهد کردند که برای اجرای برنامه‌های فرهنگی به خصوص اشتغال جوانان در چنین برنامه‌های همکاری می‌کنند. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی با رئیس بخش آسیایی یونیسف در کابل دیدار کرده و در مورد برنامه‌های ویژه برای جوانان افغان با وی صحبت نموده است. قرار است پیشنهادات جانب افغانستان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی به جوانان در مقر سازمان ملل در نیویورک مورد بحث قرار گیرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که از طریق معاونیت جوانان تلاش می‌کند تا برنامه‌های ویژه‌ای را به جوانان طرح و اجرا کند، اما جوانان افغان در مرکز و ولایات شکایت می‌کنند که همواره برای آنان وعده داده می شود اما از اجرای برنامه ها خبری نیست. و خبر آخر این که شماری از شاعران زبانهای پشتو، دری و سایر زبانهای محلی افغانستان در مشاعره بهاری رحمان بابا در کابل اشعارشان را به خوانش گرفتند. محتوای بسیاری از اشعار شاعران را در این مشاعره مسئله دوستی، نزدیکی اقوام و همچنان زیبایی های فصل بهار تشکیل می داد. تفصیل بیشتر را در مورد این مشاعره در جریان همین برنامه می شنوید.
آهنگ بی بی عروس را به صدای سارا زلان شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
معاون سفیر امریکا برای بررسی کمک‌های امریکا به افغانستان اخیراً به هرات سفر کرد. وی گفت به زودی سرقنصلگری امریکا در هرات گشایش خواهد یافت و همچنان معاون سفیر امریکا در افغانستان گفت امریکا تلاش دارد به یونسکو پیشنهاد کند که هرات را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان بگنجاند. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات توجه کنید.
فرانسیس ریچارد دونی معاون سفارت امریکا در افغانستان میگوید آنها در نظر دارند به زودی سرقنصلگری کشورشان را در ولایت هرات در غرب افغانستان و در نزدیکی مرز با ایران افتتاح کنند. معاون سفارت امریکا که در جریان بررسی کمک‌های کشورش از ولایت هرات دیدن می‌کرد همچنین گفت افتتاح این سرقنصلگری می‌تواند روند کمک‌های ایالات متحده امریکا بر غرب افغانستان را تسریع بخشد. آقای ریچارد دونی که در حال بازدید از حرگه تاریخی هرات بود همچنین گفت که کشور مطبوعش تلاش دارد تا با استفاده از نفوذ دیپلماتیک و کمک‌های عملی اقتصادی به سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد دهد تا هرات را در لیست میراث‌های تاریخی جهان جای دهند.
We will certainly support the application of Afghanistan to register all its historical places.
وی میگوید ما دقیقاً از تقاضای افغانستان برای ثبت مناطق تاریخی در لیست میراث‌های فرهنگی جهان حمایت می‌کنیم، اما بغیر فشارهای سیاسی ما فعالانه شما را کمک می‌کنیم تا مناطق تاریخی را زیر اثر مدیریت افغان‌ها بازسازی کنید. مقامات محلی افغان میگویند که کشور آمریکا حدود 1,000,000 دلار آمریکایی را برای بازسازی قلعه اختیاردین یا حرگ هرات، جایی که معاون سفیر آمریکا از آن دیدن کرد، به عهده گرفته است. در جریان این بازدید کوتاه، فرانسیس ریچارد دونی معاون سفیر آمریکا به خبرنگاران گفت از تلفات غیر نظامیان که در جریان بمباران هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت هرات و فرا کشته شدند ابراز تأسف میکند. وی تأکید نمود که این اتفاقات تصادفی نخواهد توانست بر دوستی دو کشور افغانستان و آمریکا تأثیر منفی بگذارد. منتقدین افغان میگویند بعد از آن که از کمک‌های ایالات متحده آمریکا به مناطق ناامن به دلیل عدم بازدهی این کمک‌ها از سوی مسئولین سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد شد، آمریکا تلاش دارد تا کمک‌هایش را به مناطق امن به خصوص در غرب افغانستان افزایش دهد. ولی به گفته این منتقدین کشته شدن غیر نظامیان در جریان بمباران هوایی نیروهای آمریکایی میتواند تا دراز مدت بر روابط دوستانه دو کشور تأثیر منفی بگذارد. دو روز قبل نیز حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر غیر منتظرش به ولایت فرات جایی که حدود 140 غیر نظامی در جریان بمباران هوایی نیروهای آمریکایی کشته شده بودند با مردم این ولایت وعده سپرد تا در آینده جلوه این حملات را از سوی آمریکاییان خواهد گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شماری از شاعران زبانهای دری و پشتو و سایر زبانها در کابل با شرکت در محفل مشاعره عنعنوی که به نام رحمان بابا شاعر و صوفی شناخته شده افغان را اندازی شده بود، اشعار خود را خواندند. این مشاعره اخیراً در لیسه رحمان بابا را اندازی شده بود و محتوای بیشتر شعرها دوستی، اخوت و بهار بود. در حاشیه این مشاعره شاعران از حکومت خواستند تا در بازسازی مقبره رحمان بابا که چند ماه قبل در پشاور انفجار داده شد توجه کند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
اشتراک کننده های مشاعره رحمان بابا در کابل بیشتر به مضمون دوستی، نزدیکی اقوام و همچنان فصل زیبای بهار تمرکز داشتند. این مشاعره در محوطه لیسه رحمان بابا راه اندازی شده بود و شماره از شاعران زبانهای پشتو، دری و برخی از زبانهای دیگر اشعارشان را بیشتر در وصف صلح و دوستی و کار به خوانش گرفتند.
که غواړی چې بر لاړ شي هڅه زیار کول پکار دی د ژوند د ښه کېدو لپاره کار کول پکار دی.
در حاشیه این مشاعره اشتراک کنندگان خواهان ترمیم مجدد مقبره شاعر بزرگ رحمان بابا در شهر پشاور شدند. مقبره این شاعر چند قبل به وسیله افراد ناشناس انفجار داده شده است. رازقی نریوال یکی از اعضای قبلی اکادمی علوم افغانستان و از اشتراک کننده های این مشاعره خواست تا مقبره رحمان بابا مجلل تر از گذشته ترمیم شود.
پیشنهاد ما اوست که مقبره اونا از این بهتر حتی به سبک تیموری که در ساختمان های هنری یک اهمیت خاصی در تاریخ داره اگر جور شوه بهتر میشه، چرا که ما سبک های هنری دوره تیموری ها حتی در هین هم میبینیم چی میشه که ام مقبره شا از این خوبتر بهتر به سبک تیموری جور شوه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قبلا اعلام کرده است که مقبره این شاعر بزرگ را که هواخواهان زیاد در افغانستان و مناطق سرحدی پاکستان دارد به زودی ترمیم می کند. شاعرانی که در این مشاعره اشعارشان را به خوانش گرفتند اکثرا در اشعارشان به مسئله وحدت ملی در کشور توجه داشتند.
علیگو بیت نفاق بس کنیم و مرغ کینه را در قفس کنیم و قد دست اتحاد مضبوط و محکم چگیر از منیخ و پس کنیم و وطن خو گل و گلستو کنیم و وطن خو گل و گلستو کنیم و
برگزاری مشاعره ها در افغانستان یکی از عنعنات دیرینه فرهنگیان این کشور است. آنان در فصل های گوناگون میله های شعری را برگزار می کنند، اما با استفاده از چنین فرصت های پیام های اساسی ایشان را نیز منعکس می سازند که در جریان سال های جنگ بیشتر این پیام ها تشویق مردم به صلح و دوستی و همزیستی بوده است.
بلاو را تستر استری خلی خلاص دی گنی پغشو د خامار رشتنه ګرانه نه ده کلمنګ وینځي لدوی هم شی دین بهیږي بس گزاره کو د ځان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جشن زراعتی افغانستان و نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان اخیراً در کابل برگزار شده است که در این جشن محصولات زراعتی افغانستان مخصوصاً میوه‌های تازه بیشتر به نمایش گذاشته شدند. وزارت زراعت افغانستان میگوید در این جشن ده‌ها غرفه مربوط به محصولات زراعتی مناطق مختلف افغانستان برای تماشاچیان گذاشته شد. گزارش داریم از کابل که با توضیحات سرپرست وزارت زراعت آغاز می‌شود.
با استفاده از برگزاری این نمایشگاه ها محصولات زراعتی افغانستان به جهان معرفی می شود و در این حال زمینه برقراری تماس ها میان تاجران داخلی و بین المللی مساعد می گردد. برگزاری این نمایشگاه ها برای جلب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی اهمیت و نقش عمده دارد.
این نمایشگاه به همکاری سفارت ایالات متحده آمریکا، اداره حمایت از سرمایه گذاری، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، اداره انکشاف صادرات این کشور و شماری از نهادهای دیگر راه اندازی گردیده و حمایت می شود. جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا که در مراسم افتتاح این جشن اشتراک کرده بود، ضمن با اهمیت خواندن انکشاف زراعتی در افغانستان و برگزاری چنین نمایشگاه ها از ادامه کمک های آمریکا در این راستا اطمینان داد.
حکومت ایالات متحده آمریکا افتخار دارد که از برنامه‌های رشد زراعت در افغانستان حمایت می‌کند. از سال 2002 میلادی تا کنون ایالات متحده بیشتر از 1 میلیارد دلار را برای انکشاف بخش‌های مختلف زراعت و انکشاف دهات کمک کرده است.
بسیاری از کسانی که محصولات زراعتیشان را به این نمایشگاه آورده بودند از برگزاری این نمایشگاه راضی به نظر می رسیدند، اما در عین حال پیشنهاداتی نیز داشتند که خواهان توجه و رسیدگی به آن بودند. محمد لطیف شریفی یکی از کسانی که میوه های تازه را به این نمایشگاه آورده بود و آن را در غرفه های مخصوص به نمایش گذاشته بود گفت که مسئله بازاریابی برای محصولات آنان یکی از نیازمندی های اساسی است. وی همچنان گفت که این نمایشگاه قبل از وقت برگزار شده است.
متاسفانه که این سیزنش نبوده، باز هم ما تانستیم که میوه زیدرس افغانستان به نمایش بگذاریم. مثلا زردالو از لغمان است، از قندار است، شفتالو از ایرات است و سیب از میدان وردک است که ما به نمایش گذاشتیم.
در سالهای گذشته نیز چندین نمایشگاه دیگر در کابل و مزار شریف راه اندازی شده بود. دهقانان افغان در بسیاری از نقاط دور افتاده از حکومت و نهادهای بین المللی شکایت دارند که توجه کمتری به زراعت داشتند و تا هنوز هم محصولات آنان به سبب انتشار امراض گوناگون حیوانی و نباتی از بین می رود و برای تشویق دهقانانی که به کشت کوکنار مصروف هستند توجه زیادی صورت نمی گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با وجود تلاش‌های حکومت برای جمع‌آوری گدایان از شهرها، به شمار این گروه روز تا روز در مراکز ولایات مخصوصاً در شهر کابل افزوده می‌شود. گدایان می‌گویند نفقه خانواده‌هایی که تعداد فرزندانشان زیاد است را به دوش دارند و از سوی کار و مدرک معاشی برایشان وجود ندارد. آنان ناگزیر به گدایی می باشند. و اما برای نجات گدایان از این بنبست آیا دولت کار کرده است؟ گزارش را در این زمینه با هم می شنویم.
این یکی از بازارهای پر ازدحام شهر کابل است که دست فروشان به شغل موقت برای دریافت پول از طریق فروش مواد خوراکی و ترکاری ها و سایر ضروریات مردم مصروفند. اما در این بازار که فروشنده از خریدار بیشتر است، شماری از خانم ها، اطفال و اشخاص مسن در بین این اجتماع دست به گدایی دراز می کنند و چنان مزاحمتی به مردم خلق کردند که به گفته شماری از مردم دست اندازی و تضرع های تصنعی آنها حسن خیرات را نیز از بین برده است. اما یکی از گدایان به این پرسش که چرا به گدایی روی آورده است چنین پاسخ داد:
چیکار کنیم؟ مجبور هستیم دیگه، کار نیست، کاسبی نیست. 4-5 تا اشتوب داریم، 100 روپیه یک شب نان میخوریم، ولی ما چاره نمیشه. به خدا چیکار کنیم؟ مجبوری، مجبور نباشیم، ما اینطور که گران است از کجا پیدا کنیم؟
این گدا میگوید ناداری و نبود کار در دهات و ولسوالی ها وی را واداشته است که در شهر کابل به گدایی بپردازد.
این است کلتان کمک کنید، سه دان اولاد امتیم است، باقی گل دعا میکنم یادر ای موجود آمده پیسه چم نشوست بزاد یادر شوارم شهید شده.
ضرب المثلی در بین مردم رایج است که میگویند گدایی گنج است ولی برکت ندارد. واقعا هم شماری از گدایان این کسب را به شکار مقایسه می کنند. اگر به اصطلاح عوام چپاوشان برابر شد و با کدام خارجی یا شخص متمول و دلسوز روبرو شوند، مبلغی را به دست می آورند که سایر گدایان در هفته ها آن را نمی توانند پیدا کنند. و جالب اینجاست که این کار را غالبا اطفال بین سنین 7-14 تحت رهبری شخص مرموزی که گویا به نام رئیس است انجام می دهند. طرز سوال کردن و خواستن خیرات در نزد گدایان متفاوت است. شماری با عذر زاری و استعمال کلماتی که رقت قلب آبرین را برانگیزد و ایده هم با خواندن اشعار با صدای بلند توجه مردم را جلب می نمایند که همچو گدایان در صحن و اطراف روضه شاه ولایت مآب در مزار شریف بیشتر دیده می شوند.
ما گدان استیم که ارزم بگیریم، پولی نخ بودیم.
بعض مردم دو میزنن روزانه چی میکنم؟ روزی سیره پی پیرام میکنم، نان میخیرم، روزی ماتیر نمیشه. پدر مادرم میده یزنیم کور هستم. حضور مادر گفتد خودش از کرونه میمانم جا خودت هم بگد مرم کاش که گفتد
پدرم مارد بازم اینجا آمدم همینجا گدم
پنچاله میبرم.
شماری از گدایان با مراجعه به منازل شخصی مواد خوراکی، کالا و سایر اشیایی را که مالکین منازل به آنها می‌دهند اکتفا می‌کنند و به بازار روی نمی‌آورند. بیبی جان خانم بیوه‌ای است که دو فرزند وی در حملات انتحاری کشته شده است. وی به هر دروازه‌ای می‌رود و با اظهار درد خود خوراک شب و روزی را نیز جمع می‌کند.
خدا جان نگاهتان کنه، مادر دست یلد جوان جوان هستم. الله بیدی جان دل که یه به خانه به مسافر نکنیست خدا. الله را جون نامید نشید.
در مورد ازدیاد گدایان در شهر کابل نظرات متفاوتی وجود دارد. محمد آصف باشنده ولایت بدخشان فعلا کارمند یکی از ادارات دولتی است و باور وی فقر و ناداری تعدادی از مردم ولایات را مجبور نموده که در کابل به گدایی بپردازند.
بسیار قیمتی باوری فلک رسیده، نه کدام شرکت است، نه کدام ساختمان است، نه کدام غریبی است. این مردم که کوچیده به شهر کابل آمده به خاطر نمی آمده سب که فقط چارد بشین این مشکلاتش رفع شود، گزاره مردم نمیشه.
اما مسئولین دولتی با تایید ازدیاد روزافزون گدایان در شهرها میگویند به خاطر کنترل و ردیابی عوامل اصلی ازدیاد گدایان تصمیم گرفته شد تا با همکاری اداره یونیسف و ارگانهای مربوط دولتی طرحی ترتیب و به توشیح رئیس جمهور ارائه شود. در این مورد واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین چنین گفت:
د جمهوری ریاست د حکم سره سم گدایی په افغانستان کې نور باید منشي. د کار او ټولنیز چارو وزارت
بنابر حکم ریاست جمهوری افغانستان گدایی باید در این کشور منع شود و به وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین و سرمیاشت وظیفه سپرده شده تا در این مورد یک طرز العمل را طرح و به خاطر تصویب به مراجع مربوط بسپارند و با عملی سازی آن گدایان در مرستون جمع و بعد از تفکیک برای مستحقین بدیل و کاریابی صورت می گیرد.
به گفته آقای مومند، وزارت کار و امور اجتماعی در نقاط مختلف افغانستان دهها کورس آموزش حرفه‌ای را که در آن دهها هزار تن به کسب حرفه‌های مختلف مشغولن فعال ساخته است. وی می گوید در نظر از شمار کورس‌ها به صدها و شاملین آن به صدها هزار تن برسد که گدایان جمع شده در شهرها نیز شامل آنها خواهند بود تا با این پالیسی شمار بیکاران و آنهایی که به گدایی مشغولن کاهش یابد. اما ادهی به این باورند در 7 سالی که گذشت دولت پلانهای متعددی ترتیب نمود تا با بیکاری مبارزه نماید، اما نتیجه آن طوری که لازم است محسوس نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
محلی پل مالان را به صدای محمود خوشنواز شنیدید. والا نگاه کوتاهی داریم به تاریخچه بنای پل مالان در ولایت هرات. پل مالان در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در زمانهای بسیار دور کاروانهایی که از هرات به سیستان، قندهار و هند سفر می کردند از همین پل می گذشتند. پل مالان نقش مهمی را در رشد اقتصاد هرات داشت و به همین دلیل در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. در بیشتر کتاب‌های تاریخی که نامی از هرات در آن آمده، در مورد پل شگفت‌انگیز مالان هم سخن گفته شده است. این پل حدود 900 سال قبل به روایت در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که حالا هست با اندک تفاوت بنا شد. اما از روی داستان‌هایی که در مورد پل مالان می‌شنویم، گمان می‌رود که تاریخ بنای این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساختمان شهر تاریخی هرات باشد. در برخی از این حکایت‌ها تاریخ بنای پل مالان تا پیش از ظهور اسلامی یاد شده است. گانگ. برخی حکایت هایی که در مورد بنای پل تاریخی مولان وجود دارد شنیده نیست. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر زردشتی مذهب به نام های بی بی هور و بی بی نور که مرغ داری داشتند، از تخم مرغ برای بنای پل مولان استفاده کردند. این روایت میگوید آن دو خواهر در زمان بنای پل مولان در مساله ساختمانی پل تخم مرغ اضافه کردند، چرا که تخم مرغ برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب کمک می کرد. مالان روستای کوچک است در کنار دریای هریرود که به گفته برخی از مورخان پیش از اسلام در این روستا آتشکده وجود داشت که باشندگان هرات در این آتشکده عبادت می کردند. زمانی که بروی دریای هریرود پل وجود نداشت، مردم به سختی از آب می گذشتند و خود را به آتشکده می رسانیدند. این روایت می گوید یک موبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی فرزندی هموار رنج می برد، روز دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزند باشد، به شکرانه آن بروی دریای هریرود پل خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب بگذرند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزند به برزو ارزانی کرد و برزو نام او را فریدون گذاشت و سپس به وعده خود عمل کرد و پل مالان را ساخت. راویان این حکایت میگویند فریدون شب دختری را به خواب دید و عاشق وی شد. این دختر زهره نام داشت و پدر او مردی بود ثروتمند. پدر زهره یک روز به همراه دخترش برای نیایش به آتشکده مالان آمد و در همانجا زهره و فریدون همدیگر را دیدند و عاشق هم شدند. استاد فکری سلجوقی که از شاعران و تاریخ نگاران هرات است، این داستان را در یک مثنوی به نام فریدون و زهره به نظم در آورده است که در بحر مثنوی یوسف زلیخای جامی سروده شده. ترانه معروف سرپل مالان با لهجه هراتی از روی مثنوی زهره و فریدون ساخته شده است. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا طاق است و در سالهای جنگ در افغانستان این پل هم قسمان از بین رفت، اما در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار دوباره بازسازی شد.
Thank you.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. زمانی که مولانا جلال الدین محمد بلخی در این بیت از دو شاعر عارف یاد می کند، بی فاصله به این فکر می افتیم که عطار و سنایی کی بودند و چی بودند که مولانا از آنها با ارادت نام می برد. برای پاسخ به این پرسش ها در این برنامه ما با شاعر حکیم عارف وارسته سنایی غزنوی می مانیم و به شیخ فریدالدین عطار در برنامه های بعدی خواهیم پرداخت. الا ای لعبت ساقی زمی پر کن مرا جامی، که پیدا نیست کارم را در این گیتی سرانجامی. کنون چون توبه بشکستم به خلوت با تو بنشستم، زمی باید که در دستم نهی هر ساعت جامی. نباید خورد چندین غم، بباید زیستن خرم، که از ما اندر این عالم نخواهد مان جز نامی. همه خور باده صافی ز غم آن به که کم لافی، که هرگز عالم جافی نگیرد با کس آرامی. چرا باشی چو غمناکی، مدار از مفلسی باکی، که ناگاهان شوی خاکی ندیده از جهان کامی. مترس از کار نابوده، مخور اندوه بیهوده، دل از غم دار آسوده، به کام خود بزن گامی. تو را دهر است بدخواهی، نشسته در کمینگاهی، ز غداری به هر راهی بگسترده تو را دامی. سنایی غزنوی از بزرگترین شاعران سده ششم هجری است. در سال 473 در شهر غزنه متولد گردیده و در سال 545 هجری قمری در همان شهر وفات شده است. مزارش در شهر غزنه واقع است. سنایی را بنیانگذار شعر منظوم عرفانی در ادبیات فارسی دری می دانند. تأثیر کلام و حال و افکار سنایی بر شاعران ما بعدش دیده می شود و تا به امروز می رسد. سنایی در آغاز چنان که عادت شاعران آن زمان بود به دربار غزنویان راه جست و به مدح سلاطین چون مسعود ابن ابراهیم و بهرام شاه غزنوی پرداخت. مداهی زندگی طربانگیز با او برمغان آورد. اما چندی نگذشت که در درونش روشنی حق تابید و انقلابی در وی پدید آمد. از مدح سلاطین بیزار شد و به سلطان سلاطین قریب گشت. این که چی سبب شد که چنین انقلاب کلی روحانی در وی پدید آید، پس از سخنان معاون سرمحقق سید علی شاه روستایار عضو اکادمی علوم افغانستان توضیح خواهیم داد. آقای روستایار که در این اواخر کتاب هم به نام جهان بی انتها در باب اندیشه های عرفانی حکیم سنایی غزنوی نوشته است، در باب وی می گوید:
حکیم سنایی ویژگی ها و خصوصیات داره که البته او رو در مورد بسیاری از سخنورای دیگه نمی توان یافت. از جمله نخستین شاعر عارف است که اندیشه ها و افکار عرفانی را در قالب شعر دری گنجانیده و توانسته آثار وزین و گرانبهای را از خود به جای بگذاره که تا امروز هم برای مردم ما تازگی داره و منبع الهام و رهگشا برای تمام سخنورا و عرفای نامور سخنور بعدی ما در زبان و ادب دری فارسی دری می باشد.
درباره سنایی و تغییر حال او روایت های آمیخته با افسانه وجود دارد. نورالدین عبدالرحمن جامی در باب تغییر یک باره روحی سنایی غزنوی می نویسد که روز سنایی به در حما می رسید. یکی از مجذوبان و محبوبان خدا مشهور بلای خار در آنجا بود. وی به ساقی می گفت: پر کن قدح به کوری سنایی شاعر. ساقی گفت: سنایی مرد فاضل و لطیف است. لای خار گفت: اگر وی لطیف بودی به کار مشغول می شدی که او را به کار آمدی. گزاف چند در کاغذ نوشته که به هیچ کار وی نمی آید و نمی داند وی را برای چه کار آفریدند. سنایی چونین بشنید، حالتش دگرگون گشت و مداهی بگذاشت و به سلوک رو کرد. معشوق به سامان شد تا باد چونین باد، کفرش همه ایمان شد تا باد چونین باد. زان لب که همه زهر فشاندی به تکبر، اکنون شکر افشان شد تا باد چونین باد. آن رخ که شکر بود نهانش به لطافت، اکنون شکرستان شد تا باد چونین باد. نعلی که بینداخت همه مرکبش از پای، تاجی سر سلطان شد تا باد چونین باد. پیداش جفا بودی و پنهانش لطافت، پیداش چو پنهان شد تا باد چونین باد. دیوی که بران کفر همه داشت مرو را، آن دیو مسلمان شد تا باد چونین باد.
با آنچه که گفتیم شاعری سنایی غزنوی به دو مرحله تقسیم می شود: اشعاری که در مدح شاهان، وصف طبیعت، معشوق و می و چیزهای از این دست گفته است، و مرحله دوم اشعاری که پس از انقلاب روحیش پدید آمده و آگنده از مفاهیم و ارزش‌های عرفانی و معنوی است. آقای روستایار با توضیحات بیشتر.
شاعری ازی به دو مرحله تقسیم میشه: یکی مرحله قبل از تحولی که در شخصیت ازی به وجود آمد، و مرحله دوم شاعری ازی مرحله است که بعد از تحولی که در فکر و اندیشه و در شخصیت حکیم سنایی به وجود میاد و گرایش به عرفان پیدا میکنه، راو رسم شاعری ازی، افکار ازی، همه چیزش تغییر میکنه. عرفا و مسلک شاعری خود را ترک نکرد، بلکه او را در خدمت راو روش جدیدی که برگزیده بود قرار داد.
سنایی که قبای مد را از تن اشعارش کشیده بود، یک چند در بلخ، سرخس، مرو و نیشاپور سفر کرد و پس از آن به غزنی آمد و گوشنشینی اختیار کرد. گویند که بهرامشاه حاضر شد که خواهر خود را به زنی وی بدهد، اما سنایی نپذیرفت. ترا دل دادم ای دلبر، شبت خوش باد، من رفتم. تو دانی با دل غمخر، شبت خوش باد، من رفتم. اگر وصلت بگشت از من، روا دارم، روا دارم. گرفتم هجرتم در بر، شبت خوش باد، من رفتم. ببردی نور روز و شب بدان زلف و رخ زیبا، زهی جادو، زهی دلبر، شبت خوش باد، من رفتم.
بدان راضی شدم جانا که از حالم خبر پرسی، از این آخر بود کمتر، شبت خوش باد من رفتم. دیوان صنایع غزنوی 13,000 بیت دارد و حدیقت الحقیقت، الهی نامه، طریق التحقیق، عشق نامه، کارنامه بلخ از عمده ترین آثار او به شمار می روند. صنایع در تمام آثار خود مردم را به پاک نفسی، راستی، عدل و خودشناسی دعوت می کند. اندر این راه که راه مردان است، هر که خود را شناخت مردان است. وای به مردم می گوید از تواضع بزرگوار شوی و از تکبر ذلیل و خوار شوی. صنایع عرفان را راه رستگاری فرد و اصلاح جامعه می دانست. آقای روستایار در این باب می گوید
حکیم صنایع یک سیستم فکری منظم و یک دایره بسیار وسیعی از جهانبینی خود تانسته در آثار خود بازتاب بده. تا جایی که سیستم فکری و اندیشه های حکیم صنایع بررسی می شه، ما با اندیشه برمی خوریم که او دو جهت عمده را در بر می گیرد. یکی هستی شناسی حکیم صنایع است و دیگه هم روش معرفت او است. در رابطه با هستی شناسی، حکیم صنایع مانند حکما و عرفای پیشین در مورد مسئله وجود و مسئله خلقت و مراتب خلقت و در مورد انسان و در مورد اجتماع و روح روان آدمی صحبت های دارد. حکیم صنایع مانند هر عارف و حکیم دیگه بر روی انسان مرتبت بسیار بلند قائل است. افکار و اندیشه های حکیم صنایع در ارتباط با اجتماع از انسان و از افکار فلسفی از او جدا نیست. انسان از نگاه اصلاح فردی بیشتر مطرح میکنه، یعنی راه نجات جامعه در واقع اصلاح افراد است و اصلاح افراد از طریق عوالم درونی سبب ازی میشه که جامعه هم اصلاح شود. حکیم صنایع هرچند خودش عارف بود و عارف انزواگزین بود، اما با وجود این انزواگزینی او به حقایق جامعه هم متوجه بوده و هیچ وقت جامعه را فراموش نکرده، بلکه در لابلای آثار ازی در تمام آثار عرفانی ازو اونا ما انعکاس بسیار عمیق از افکار و اندیشه های اجتماعی او را و انتقاداتی که از لایه‌ها و اقشار گوناگون جامعه کرده ما مشاهده میکنیم. و هدف اصلی حکیم صنایع ارتقا و کمال معنوی انسان و افراد جامعه و خیررسانی به اجتماع و صفات نیک بشری مانند تقوا، خداپرستی، شجاعت، میمون نوازی و مثل زینا سایر مسائل اوصاف نیک بشری را هم ستایش میکنه. اما در مقابل اعمال ناستوده و مظالم گوناگون اجتماعی در مرابر ستمهایی که در جامعه معمول بوده، ای همیشه زبان تند و هجاگوی ازی به حرکت میفته و تقبیح میکنه، انتقاد میکنه و از هر عملی که خلاف ارزش های انسانی است و به خیر جامعه و به خیر مردم نیست، همیشه در مقابل از او صنایع قرار میگیره و بدون حراس همینطور شجاعانه او را بیان میکنه.
گویند که صنایع زمانی که حدیقت الحقیقه را نوشت، کسانی که پابند آداب ظاهری دین بودند بر او شوریدند و خواستند تکفیرش کنند. اما دوستی که در دربار عباسیان نفوذ داشت و بر افکار صنایع واقف بود به کمکش تافت و او را از چنگ حاسدان نجات داد. امروزه حدیقه یکی از بزرگترین کتابهای بارز در زمینه عرفان و خداجویی است. امروزه صنایع غزنوی را از جمع شاعران طراز اول کلاسیک زبان فارسی دری می دانند و ارادتمندان زیادی دارند. از دوست به هر جور بیزار نباید شد، از یار به هر زخم افگار نباید شد. ور جان و دل و دین را افگار نخواهی کرد، با عشق خوش شوخ در کار نباید شد. گرزان که چو ایاران از عهده بیرون نایی، دل داده آن چابه که ایار نباید شد. هرگه که به ترک جان آسان نتوانی گفت، پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد. چون سوختن دل را تن در نتوان دادن، از لاف برعنایی در نار نباید شد. خواهی که بیاسایی مانند سنایی تو، هرگز زمه عشقش هوشیار نباید شد. خواهی که خبر یابی از خود زنگار خود، الا ز وجود خود بیزار نباید شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
گل سرگه گلونا لد گل خدا دیگون